بخش 77.
یکی از جالبترین آنها این است که سندی ابن شاهک معروف که شما می دانید یک زندانبان بسیار قوی و خشن و از سرسپردگان بنی عباس و از وفاداران به دستگاه سلطنت و خلافت آن روز بود، این زندانبان موسی بن جعفر بود و در خانه خودش موسی بن جعفر را در یک زیرزمین بسیار سختی زندانی کرده بود. خانواده سندی ابن شاهک گاهی اوقات از یک روزنه ای زندان را نگاه می کردند. وضع زندگی موسی بن جعفر آنها را تحت تأثیر قرار داد و بذر محبت اهل بیت در خانواده سندی ابن شاهک پاشیده شد. یکی از فرزندان سندی ابن شاهک به نام کشاجم از بزرگان و اعلام تشیع است. شاید دو نسل یا یک نسل بعد از سندی ابن شاهک، یکی از اولاد او کشاجم است که از بزرگترین ادبا و شعرا و از اعلام تشیع در زمان خودش است که این را همه ذکر کرده اند. اسمش کشاجم سندی است که از اولاد سندی ابن شاهک است.
این وضع زندگی موسی بن جعفر است که در زندان موسی بن جعفر اینجور گذراند. البته بارها آمدند در زندان حضرت را تهدید کردند، تطمیع کردند، خواستند آن حضرت را دلخوش کنند، اما این بزرگوار با همون صلابت الهی و با اتکای به پروردگار و لطف الهی ایستادگی کرد و همان ایستادگی بود که قرآن را، اسلام را تا امروز حفظ کرد. این را بدانید که استقامت ائمه ما در مقابل آن جریان‌های فساد موجب این شد که امروز ما می‌توانیم اسلام حقیقی را پیدا کنیم. امروز نسل‌های مسلمان و نسل‌های بشری می‌توانند چیزی به نام اسلام، به نام قرآن، به نام سنت پیغمبر در کتب پیدا کنند، اعم از کتب شیعه و حتی در کتب اهل تسنن. اگر این حرکت مبارزه جویانه سرسخت ائمه علیه ما سلام در طول این 250 سال نبود، بدانید که قلم به دزدها و زبان به مزدهای دوران بنی امیه و بنی عباس اسلام را تدریجاً آنقدر عوض می کردند و می کردند که پس از گذشت یکی دو قرن از اسلام هیچ چیز باقی نمی ماند. یا قرآنی نمی ماند یا قرآن تحریف شده ای می ماند. این پرچم‌های سرافراز، این مشعله‌های نورافشان، این مناره‌های بلند بود که در تاریخ اسلام ایستاد و شعاع اسلام را آنچنان پرتو افکن کرد که تحریف کنندگان و کسانی که مایل بودند در محیط تاریک حقایق را قلب کنند، آن تاریکی را نتوانستند به دست بیاورند. شاگردان ائمه علیهم السلام از همه فرقه های اسلامی بودند. مخصوص شیعه نبودند. از کسانی که به آرمان تشیع یعنی به امامت شیعه اعتقاد نداشتند، کسان زیادی بودند که شاگردان ائمه بودند. تفسیر و قرآن و حدیث و سنت پیغمبر را از ائمه یاد می گرفتند. اسلام را همین مقاومت ها بود که تا امروز نگه داشت. بالاخره موسی بن جعفر را در زندان مسموم کردند. یکی از تلخی‌های تاریخ زندگی ائمه همین شهادت موسی بن جعفر است. البته می‌خواستند همانجا هم ظاهرسازی بکنند. در روزهای آخر سندی ابن شاهک عده‌ای از سران و معارف و بزرگان را که در بغداد بودند آورد اطراف حضرت. گفت ببینید وضع زندگیش خوب است، مشکلی ندارد. حضرت آنجا فرمودند
بله، ولی شما هم بدانید که اینها من را مسموم کردند.
و حضرت را مسموم کردند با چند دانه خرما و در زیر بار سنگین قل و زنجیری که بر گردن و دست و پای امام بسته بودند، امام بزرگوار و مظلوم و عزیز در زندان روحش به ملکوت اعلی پیوست و به شهادت رسید. البته باز هم می ترسیدند. از جنازه امام موسی بن جعفر هم می ترسیدند. از قبر امام موسی بن جعفر هم می ترسیدند. این بود که وقتی که جنازه موسی بن جعفر را از زندان بیرون آوردند و شعار می دادند به عنوان اینکه این کسی است که علیه دستگاه حکومت قیام کرده بوده، این حرف ها را می گفتند تا اینکه شخصیت موسی بن جعفر را تحت شعاع قرار بدهند، آنقدر جو بغداد برای دستگاه جو نامطمئنی بود که یکی از عناصر خود دستگاه که سلیمان ابن جعفر باشد، سلیمان ابن جعفر ابن منصور عباسی، یعنی پسر عموی هارون که یکی از اشراف بنی عباس بود، او دید با این وضعیت ممکن است که مشکل برایشان درست بشود. یک نقش دیگری را او به عهده گرفت و جنازه موسی بن جعفر را آورد، کفن قیمتی بر جنازه آن حضرت پوشاند. آن حضرت را با احترام بردند در مقابر قریش، آنجایی که امروز به عنوان کاظمین معروف هست و مرقد مطهر موسی بن جعفر در نزدیکی بغداد. آنجا دفن کردند. و موسی بن جعفر زندگی سراپا جهاد و مجاهدت خودش را به این ترتیب به پایان رساند.
فصل 15 امام رضا.
هنگامی که موسی بن جعفر پس از سالها حبس در زندان هارونی مسموم و شهید شد، در قلمرو وسیع سلطنت عباسی اختناق کامل حکم فرما بود. در آن فضای گرفته که به گفته یکی از یاران علی ابن موسی رضا علیه السلام از شمشیر هارون خون می چکید، بزرگترین هنر امام معصوم و بزرگوار ما آن بود که توانست درخت تشیع را از گزند طوفان حادثه به سلامت بدارد و از پراکندگی و دلسردی یاران پدر بزرگوار مانع شود. با شیوه تقی آمیز شگفت‌آوری جان خود را که محور و روح جمعیت شیعیان بود حفظ کرد و در دوران قدرت مقتدرترین خلفای بنی عباس و در دوران استقرار و ثبات کامل آن رژیم مبارزات عمیق امامت را ادامه داد. تاریخ نتوانسته از ترسیم روشنی از دوران 10 ساله زندگی امام هشتم در زمان هارون و بعد از او در دوران 5 ساله جنگ‌های داخلی میان خراسان و بغداد به ما ارائه کند. اما به تدبر می‌توان فهمید که امام هشتم در این دوران همان مبارزه دراز مدت اهل بیت را که در همه آثار بعد از عاشورا استمرار داشته با همان جهتگیری و همان اهداف ادامه می داده است. هنگامی که مأمون در سال 198 از جنگ قدرت با امین فراغت یافت و خلافت بی منازع را به چنگ آورد، یکی از اولین تدابیر او حل مشکلات علویان و مبارزات تشیع بود. او برای این منظور تجربه همه خلفای سلف خود را پیش چشم داشت. تجربه‌ای که نمایشگر قدرت و وسعت و عمق روزافزون آن نهضت و ناتوانی دستگاه‌های قدرت از ریشه‌کن کردن و حتی متوقف و محدود کردن آن بود. او می‌دید که سطوت و حشمت هارونی حتی با به بند کشیدن طولانی و بالاخره مسموم کردن امام هفتم در زندان هم نتوانست از شورش ها و مبارزات سیاسی، نظامی، تبلیغاتی و فکری شیعیان مانع شود. او اینک در حالی که از اقتدار پدر و پیشینیان خود نیز برخوردار نبود و به علاوه بر اثر جنگ های داخلی میان بنی عباس، سلطنت عباسی را در تهدید مشکلات بزرگی مشاهده می کرد، بیشک لازم بود به خطر نهضت علویان به چشم جدی تری بنگرد. شاید مأمون در ارزیابی خطر شیعیان برای دستگاه خود واقع بینانه فکر می کرد. گمان زیاد بر این است که فاصله 15 ساله بعد از شهادت امام هفتم تا آن روز و به ویژه فرصت 5 ساله جنگ های داخلی جریان تشیع را از آمادگی بیشتری برای برافراشتن پرچم حکومت علوی برخوردار ساخته بود. مأمون این خطر را زیرکانه حد زد و در صدد مقابله با آن برآمد و به دنبال همین ارزیابی و تشخیص بود که ماجرای دعوت امام هشتم از مدینه به خراسان و پیشنهاد الزامی ولیعهدی به آن حضرت پیش آمد و این حادثه که در همه دوران طولانی امامت کم نظیر و یا در نوع خود بی نظیر بود تحقق یافت.